من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حازم فریدپور. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خوش آمد میگم خدمت شما. اگر بخوام یک توضیح کوتاه بدم خدمتتون، موضوع این هست که ما گفتگوهایی رو تدارک دیدیم با مدرسانی که در فرادرس فعالیت میکنن برای اینکه مخاطبان ما بیشتر باهاشون آشنا بشن. تصور من این هست که اگر کسی روشهای آموزش رو دنبال کرده باشه، بعیده که اسم شما رو نشنیده باشه، آقای حازم فریدپور. موضوعی که خودم خیلی برام جالب بود این که نام شما هر جایی که در مورد شیوه های آموزش صحبت شده ممکنه که پیدا بشه، اما در مورد مدرک تحصیلیتون چیزی گفته نشده. در این مورد لطفا توضیح میفرمایید که مدرک تحصیلی شما چه بود و چرا انقدر سخت در موردش میشه اطلاعات پیدا کرد، آقای فریدپور؟
خب منم سلام عرض میکنم خدمت دوستان خوبم در فرادرس. حالا من که جزء معلمین فرادرس نیستم، به چه مناسبت تصمیم گرفتید با من صحبت کنید؟
امیدواریم که در روزهای آتی و در آینده نزدیک شما رو حضورتون رو داشته باشیم توی فرادرس.
حالا ما به عنوان مجموعه فن آموز، چون زندگی من خلاصه میشه در فن آموز، به عنوان مجموعه فن آموز که 35 سال هست که درگیر فعالیت‌های آموزشی و ساخت ابزارهای آموزشی هستیم، با توافقی که با گروه فاخر فرادرس کردیم، بناست که در قالب مجموعه فن آموز بتونیم همکاری‌هایی با فرادرس داشته باشیم و بعضی از محتواهای علمی که در فن آموز تولید شده مورد علاقه دوستان در فرادرس بوده که از این طریق هم در اختیار مخاطبان قرار بگیره. بنده متولد 44 هستم. سال 61 دیپلم گرفتم. سال 62 دانشجوی رشته الکترونیک دانشگاه تهران شدم و عرض کنم که مشغول تحصیل در رشته الکترونیک شدم. همزمان با شروع تحصیل دانشگاهیم و آغاز دانشجو شدنم در مدرسه علامه حلی معلم شدم. یعنی یک دیپلم تازه دانشجو شده معلم بچه های دوره راهنمایی شدیم و با بی تجربگی و شاید بدون داشتن شایستگی معلمی و صرفاً به دلیل علاقه به فعالیت‌های علمی و درگیر بودن به فعالیت‌های علمی عملی و شوق خیلی انبوه، مدیر وقت مدرسه این ریسکو کردن و بزرگوارانه بنده و چند همکلاسیم رو پذیرفتن که به عنوان اولین گروه فارغ التحصیلان سمپاد که در خود سمپاد شروع میکنم به معلمی کردن، دوره معلمی فارغ التحصیلان در مدارس سمپاد از همون سال 62 و آغاز دانشجو شدن بچه های همدوره خودمون شروع شد. عرض کنم که هم بعد از ورود به دانشگاه، همزمان به خاطر اینکه من در دوره دانش آموزی بسیار علاقه به کارهای عملی در حوزه فیزیک و الکترونیک و اینها داشتم، حالا با همون مقیاس کودکانه و دانش آموزی، خیلی شوق داشتم به کار فنی و کار عملی. به همین جهت کلاس‌های درسی رو که اجرا می‌کردم در مدرسه تبدیل شده بود کم کم به کلاس‌های متفاوت با شیوه عادی آموزش پرورش. دلیل تفاوتش این بود که این کلاس‌ها همواره که نه، در بسیاری از موارد و بعد به تدریج بیشتر شد، همراه می شد با انجام آزمایش و در آوردن خلاصه وسایل عجیب و غریب از یک کیفی که بچه ها کیف جادویی بهش می گفتن. این بود که کم کم شرطی شدیم و دیدیم وقتی بچه ها اینجور لذت می برن و بچه ها اینطور بیشتر بهشون خوش می گذره و بیشتر به یاد ماندنی هست مطالب براشون، برای خودم هم اون ساعت درسی شیرین می شد. بنابراین نه از روی بینش یا حالا دانش یا تحلیل، بگم از روی شوق و شرطی شدن، کم کم خودم رو یافتم که دیگه شدم آزمایشگاه به دست و ابزار به دست و این شد روش تدریس ما و این یواش یواش شد حرفه ما. یعنی اون چی که حالا من الان 56 سالم، متولد 44 هست، اون موقع مثلا 19 سالم، بله در این قریبه به نزدیک 40 سال، 30 و مثلا 7-8 سال که از دیپلم گرفتن اون میگذره، با اون آغاز یعنی یه معلمی و بعد همراه شدن با آزمایش به ابزار، پیشینش هم اون علاقه به ساخت و کاردستی و انجام فعالیت‌های علمی در دوره دانش آموزی، یواش یواش دیگه تو تمام این مدت به شکل روزافزون حرفه‌مو شد همین، این که ما ابزار بسازیم در خدمت یادگیری بهتر و یادگیری لذت بخشتر، به شعاری که حالا امروزه بعضی از دوستانی که کار ترویج علم میکنن در جامعه این شعار رو هم تکرار میکنن، این شعار در مجموعه فناموز زاده شد تحت عنوان یادگیری با طعم لذت که ما تو برنامه تلویزیونی چیستا ابتدا این رو شدیم. بله حالا برگردیم به سوالی که شما فرمودید. خب من بنابراین در حالی که دانشجو بودم کار حرفه‌ای رو شروع کردم، یعنی ابتدا معلمی و بعد به سرعت راه انداختن یک کارگاهی که این کارگاه محل اولیش تو خود مدرسه‌ای بود که ازش دیپلم گرفته بودیم، پشت‌بام مدرسه علامه هلی رو، بله که دیگه با کمک رفقا و همسن و سالها و همدوره‌ای ها دیگه با آهن و با ایرانی تو اینها یه فضای 200 متری رو پشت‌بام مدرسه علامه هلی برپا کردیم. آهنگرمون هم اسمش قاسم بود که تو جنگ شهید شد، اون موقع زمان جنگ بود، و ما از این طرف اسممون دانشجو بود، از اون طرف وقتمون رو بیشتر تو مدرسه میگذروندیم، یا سر کلاس بودیم با بچه‌ها، یا تو آزمایشگاه بودیم، یا تو پشت بام در کارگاه پشت بام و مشغول نمونه سازی و طراحی و کار و ابزارسازی و ماشین سازی به منظور انجام فعالیت هایی که بعد تبدیل شد به تولید وسایل آزمایشگاهی و کمک آموزشی.
سال 65 بود دیگه، درسته؟
سال 65 به شکل مؤسسه ثبتش کردیم به نام مؤسسه اطرت، و سال 64 اولین نمونه محصول آموزشیم رو ساختیم که مورد استقبال آموزش پرورش قرار گرفت و طی سالها به همه مدارس کشور به آزمایشگاه‌هاش از طرف آموزش پرورش تجهیز شد، آزمایشگاه‌های مدارس با اون ابزارها. اولیش مجموعه لامپ‌های خلع بود، مجموعه لامپ‌های گسلر یا لامپ‌های کروکس که اون موقع جزء برنامه درسی کتب فیزیک دبیرستان بود، الان تغییر کرده و نیست جزء برنامه. ساخت لامپ‌های خلع اولین محصول تولیدیمون بود، و حالا چرا ما این رو به عنوان اولین محصول انتخاب کردیم؟ دلیلش شاید پیچیده باشه ولی حالا شد دیگه. ما برای اینکه بتونیم لامپ تولید کنیم و خلع باشه خیلی چیزا مجبور شده بودیم یاد بگیریم که هیچ بلد نبودیم. اولش فکر میکردیم خیلی ساده است، یه لوله شیشه رو داغ کنیم، یه سیم از وسطش رد کنیم، بچسبونیم، درست. بعد متوجه شدیم که ولی افتاد مشکل ها. به همین جهت تا یه 2 سال یا 3 سال حداقل 2 سال کار که منجر به تبدیل اون ایده اولیه به محصول شد، ما هم مجبور شدیم شیشه‌گری یاد بگیریم، مجبور شدیم تکنیک خلع یاد بگیریم، خلع سازی، خلع سنجی و جوش فلز به شیشه و حالا مطالب حاشیه‌ایش. کم کم دیگه وارد فضاهای فناورانه شدیم، و بعد برای اینکه این لامپ ها بشه تولید انبوه بشه، چون با دست هم شکل در نمی اومد و هم گرون در می اومد و نیاز به یه آدم متخصص شیشه گری داشت، ما شروع کردیم به ابزار سازی و ساخت ماشینالات، طوری که این لامپ هایی که تولید می کردیم ماشینالات ساختش رو هم همه خودمون ساختیم. تصاویری و فیلم هایی از اون دوره هست. خب حالا من رسماً یک دانشجویی بودم که به شدت درگیر کار حرفه‌ای هم شده بودم، هم معلمی و هم کار اجرایی و ساخت و ساز و ماشین‌آلات و اینها و مطالعات علمی که خیلی وقتها هیچ ارتباطی به درسامون نداشت. یعنی واحد یه جور برداشته بودیم، ولی ما برای مثلا ساخت لامپای خلع یا برای ساخت مثلا یک مجموعه الکترونیکی که بتونه مثلا برق فشار قوی تولید کنه برای ساخت اون لامپا یه کار دیگه میکردیم، یا مثلا برای یه پروژه خیلی زیاد مثلا الکترومغناطیس مثلا میخوندیم، در حالی که مثلا یه چیز دیگه‌ای که الان باید میخوندیم و نمیخوندیم. و به همین جهت من دانشجوی خوبی نبودم هیچ وقت.
21 سالتون بود دیگه درسته؟
خب وقتی که دیپلم گرفتم 18 سالم بود. 19 سالگی که شدیم در واقع دانشجوی ترم 1 و همون موقع معلمیمون رو شروع کردیم. سال 65 که اون شرکتمون رو برای تأسیس کردیم 21 سالم. حالا ببینید بعد کم کم دیگه حالا کارگر و نیروی انسانی و کار و اینها مشغله فراوان فنی و کارآفرینانه. این باعث میشد که من درس دانشگاه هم بیتوجه بشم و خیلی طولانی بشه دوره درس خوندنم. و حالا اینم خودش یکی از نکاتی است که من همیشه به جوانترها توصیه میکنم، میگم که کارآفرین 18 19 20 ساله یه افسانه است. حقیقت داره، به عنوان استثناء هستند کارآفرینان 20 ساله و 18 ساله که به موفقیت‌های بزرگ رسیدن، ولی مبنای درستی نیست. باید حتما بچه‌ها عجله نکنن در کارآفرینی و در زمانی که دانشجو هستن خوب دانشجویی کنن، درسشون رو فشرده سریع و با کیفیت بخونن و مانع نشن از این که میوه نارس بچینن از زندگیشون، یعنی قبل از این که در تحصیلات و در عرض کنم که فضای آکادمیک رسمی تا وقتی که ذهن جوان و آماده‌ای دارن بتونن به پیشرفت‌های کافی برسن تلاش نکنن که از این درخت جوان از میوه‌های کالش بخوان بهره برداری بکنه. و البته حالا من برای بچه‌هایی که میخوان کارآفرینی کنن بر اساس تجربه‌هایی که از شکست‌های فراوان و موفقیت‌های اندکی که در زندگیم داشتم توصیه‌های دیگه هم دارم، توصیه به معنای انتقال تجربه که الان جاش نیست اینجا چون الان موضوع صحبت ما کارآفرینی نیست، موضوع صحبت ما آموزشه. من اینا رو دارم میگم در پاسخ به سوال شما که بالاخره تحصیلات ما چی شد. من بدون اینکه واحدهای لیسانسم رو جمع کنم و تکمیل، اینکه میگم جمع کنم، یه مواردی هم پیش اومد که من مجبور شدم که بعضی از مثلا درس هام رو یه جای مهمان بشم، یعنی یه معتو کار یا ماموریت‌هایی پیش آمد که باعث شد که بعضی از این مثلا درس میدان ها و انباجمون رو مثلا با رفتیم یه جور دیگه یه جای دیگه خوندیم، یه جای دیگه امتحان دادیم. بعضی درس هامون هم دیگه اون امتحانش هم ندادم من، ولی کنکور فوق لیسانس شرکت کردم، دلم خواست فیزیک ادامه بدم و رتبم 9 شد. حالا من رتبم در دوره کارشناسی به نظرم زیر 20 بود، حالا اینکه دقیقاً نمیدونم چقدر چون اون موقع رتبه ای نبود، اون موقع نمره ای بود. نمره کنکور کارشناسیم به نظرم 188,000 بود و نمره حداقل قبولی الکترونیک دانشگاه شریف 172,000 بود. دانشگاه تهران 168,000. یعنی من از حداقل قبولی الکترونیک دانشگاه شریف خیلی بالاتر گرفتم. به دانشگاه شریف از سهمیه آزاد 20 نفر میگرفت و معمولا انتخاب های اولم الکترونیک بود، بنابراین من نمیدونم رتبم چقدره ولی جزو 20 نفر اول اوکان بود. توی فوق لیسانس رتبم 9 شد، ولی به دلیل اینکه اون واحدهای کارشناسیم رو دیگه نرفتم جمع کنم یا بعضی از اون امتحاناشم ندادم و دیگه هیچ وقت هم دنبال نکردم، هیچ وقت من مدرک نگرفتم و فوق لیسانسم رو هم شرکت نکردم و همش دنبال همین کار رو تولید هستیم.
آقای فریدپور، اسم آقای حازم فریدپور خیلی بزرگه برای بسیاری از افرادی که آموزش دادن رو دنبال میکنن. یه داستانی میخوام خدمتتون تعریف بکنم که شما قطعا بهتر از من میدونید و شاید پیگیری کرده باشید، اگر هم نه از زبان کسی میشنوید که یه تعدادی از دانش آموزان سمپاد رو باهاشون یه مدتی مراوده داشته. یه کیف جادویی وجود داره و یک معلم دوست داشتنی که فیزیک درس میده یا علوم درس میده و دانش آموزانی که هر هفته منتظرن وسط هفته برسه اون کیف جادویی توی کلاس باز بشه و بعضی وقتها اشیایی از اون کیف بیرون میاد که حتی بزرگتر از خود کیفه. باور نمی کنید من وقتی این داستان رو شنیدم چقدر فاصله احساس کردم بین خودمون که شاید از کلاس‌های فیزیک خیلی گریزان بودیم با اون چیزی که بچه‌های سمپاد در کنار در واقع پدر شما حس می کردن، این تدریس عالی پدر شما بود که انقدر مشتاقشون میکرد به دونستان علوم، به دونستان فیزیک. میخوام ببینم آقای حازم فریپور، این نام بزرگ که انقدر شناخته شده است، چقدر از پدر در واقع میراث گرفتن که تبدیل شدن به یک همچین شخصیتی، و چقدر از سمپا، چون به هر حال شما اونجا تحصیل هم کردید، ولی تصور ما که از بیرون داریم نگاه میکنیم این هست که به هر حال پدر شما با اگر اشتباه نکنم 50 سال سابقه تدریس قطعا تأثیر گذار بودن روی خود شما. چقدر شما شخصیتتون شبیه به پدرتون هست؟
خدا رحمت کنه پدرمون رو، مصداق یک معلم عاشق بود و حتی در سالهای آخر حیاتشون در سن 74-75 سالگی هم معلمی میکردن، تو همین پارک های فناموز خودمون هم معلمی میکردن و گاهی جلساتی که ما برای معلمین میگذاشتیم باز ایشون برای معلمین آزمایش انجام میدادن، تجربیات منتقل میکردن. ایشون در حالی که حالا به دلیل ضعف جسمی گاهی خیلی احساس ضعف و ناتوانی میکردن، خودشون همیشه میگفتن و ما هم به چشم میدیدیم که ایشون به محض اینکه وارد کلاس میشدن و چهره بچه ها رو میدیدن، یک موجود پر انرژی شیطونی میشدن که خلاصه عشق میکردن با بچه ها، بچه ها هم با ایشون، و وقتی که جلسه کلاس تمام میشد تازه میفهمیدن که چه بار جسمی به خودشون تحمیل کردن و میافتادن. خدا رحمتشون کنه. خب به هر حال این عشق قطعاً به میزانی که گیرنده های ناقص ما میتونست دریافت کنه بخشیش دریافت شده و در نهاد ما شوق یادگیری و یاد دادن رو ایجاد کرده. این که من به شما گفتم من در دوره دانش آموزیم خیلی کار دستی درست کردم، مثلا من توی دبیرستان خودرو ساخته بودم که باش میوادم مدرسه، یا مثلا تلویزیون ساخته بودم از روی نقشه تلویزیون، مثلا 3 تا تلویزیون من تو دبیرستان ساختم. اولیش 3 سال طول کشید، آخریش مثلا 3 ماه، برای اینکه تو اولیش هیچی نمیدونستم تلویزیون و تازه مجبور شدم کلی کتاب بخونم. قبلش وسایل ساده تری مثل رادیو و چیزهای الکترونیکی، قبلش چیزهای ساده تر بعضی کارهای مکانیکی، یا مثلا کار دستی قبلش با کاغذ و مقوا و چوب و اینها. خب ریشه اینها در جهت دهی بود که پدرم انجام داد، شاید ناخودآگاه، به دلیل اینکه ایشون معلم فعالی بود. من خاطراتی دارم از قبل از دبستان، در حالی که من محصل ابتدایی نبودم، پدرم منو با خودش می‌برد به مدرسه، مدرسه ای که داشت معلمی میکرد و تو آزمایشگاه داشت برای بچه ها آزمایش انجام میداد، منم مینشستم نگاه میکردم. وجود دارد صحنه هایی تو ذهن من از اتفاقاتی که یادم میاد که بچه های محصل دبیرستان اون زمان، مثلا سال حالا مثلا 48-49 من 4-5 سالم بود، آره، انجام میدادن و من هنوز به شکل یک تصویر خیالی رؤیایی، حالا تغییر پیدا کرده حتما، دارم اون اتفاقات اون حرکات و که بعد برای من آرزویی بود که یه روزی خودم بتونم مشابهش رو بسازم.
داریم کیف جادو نقره‌ایه.
حالا اون کیف جادو دیگه شده حرفه ما، حالا انشالله کیف جادو جزو مواردیه که داریم میریم به سمت تولید انبوهش تو حوزه‌های مختلف، اینکه یه معلمی بتونه با یک کیف یه آزمایشگاه اپتیک با خودش به کلاس ببره، با یک کیف یه آزمایشگاه الکتریسیته ببره، یا مثلا مکانیک یا مغناطیس، طوری که کلاس درس علوم و کلاس درس فیزیک اگر مدرسه آزمایشگاه هم نداشته باشه با کمک اون کیف خالی نباشه از تجربه و مشاهده. پس من راجع به نقش پدر توضیح دادم، بنابراین نقش ایشون یک نقش قاطع و بی بدیل بود. حالا اینکه چه مقدارش آگاهانه بود چه مقدارش ناخودآگاه، حتما بخش ناخودآگاهش اثرگذارتر بود. بخش ناخودآگاه یعنی اینکه بدون اینکه ایشون قصدی داشته باشن برای اینکه تأثیر بذارن روی یک کودک یا اون رو جهت بدن، به واسطه انجام فعالیت‌های خودشون، خب ما می‌دیدیم و علاقمند می‌شدیم و الگو می‌گرفتیم. در مورد مدرسه سمپاد هم بی‌تردید مؤثر بود، یا هر محیط آموزشی، دانشگاه هم همینطور. من حالا اون مقداری که لیاقت بهره برداری از هر کدوم از این محیط‌ها رو داشتیم حتما مؤثر بوده. بیش از هر چیزی تو محیط ها انسان ها مؤثرن. یعنی من اگر بگم دوره مدرسه هم بسیار مؤثر بود در شکل گیری و رشد این علاقه، شاید بخش مستقیمش کم بوده، بیشتر بخش غیر مستقیمش بوده. غیر مستقیم یعنی اون چیه که به انگیزه ها مربوط میشه، به انگیزش، اینکه فضا مشوق باشه، اینکه معلمین تشویق کنن، اینکه انسان احساس کنه که اثرگذاره، اینکه میدان داشته باشه یک دانش آموز که چیزی رو که بلده تو مدرسه کلاس فوق برنامه بذاره با هم کلاسیاش با هم بشنن در موردش کار کنن. اینا خب فضاهایی بود که بود. یا معلمینی که به واسطه شخصیت والای اثرگذار اجتماعیشون میتونستند که نقش آفرین باشن در انگیزه سازی و در ایجاد عزم و اعتماد به نفس. باز جزء عوامل مؤثر تاریخه، اینکه انسان‌ها در چه مقاطع تاریخی به دنیا میان و چی میبینن. مثلا اینکه من البته حرفایی که دارم میزنم معنیش نیست که من کسی هستم، ما چیزی نیستیم که
از تواضع
بود. نه این من که خودم من که میدونم چیزی نیستم. حالا شما هم دارید بالاخره اینجا یه چیزایی میگید که من روحیه بگیرم، خیلی خوبه. بالاخره خود رو
بارید. من واقعیت رو عرض کردم.
خب این بزرگواری شماست. نه من که میدونم که خدا میدونه خیلی واضحه که چیز نیست. اینی که من دارم میگم این شد، این شد، این شد. نه اینکه بگم حالا شد چی شد. نه همینی که هستیم. یعنی همین موجودی که بالاخره یه ذره معلمی میکنیم، یه ذره ابزار میسازیم، یه چیزایی بلدیم و بیش از هر چیزی شوق به یادگیری رو داریم تلاش میکنیم پراکنده کنیم و براش ابزار سازی کنیم. این واقعیت ما همینه دیگه. یعنی یه حوزه خدمت، یه جور حوزه خدمت در زمینه ترویجه. حالا همین مقداری که هستیم که حالا هرچی که هست مدیون دیگرانیم، یعنی مدیون خانواده اشاره کردم، مدیون محیط تحصیل اشاره کردم، و شاید بیش از هر چیز یا به شکل قابل مقایسه با همین دو عامل قبلی فضای حاکم بر جامعه در اوایل انقلاب بود. من محصل کلاس سوم راهنمایی بودم سال 57 اگه اشتباه نکنم، بله، که انقلاب پیروز شد و سالهای اول انقلاب محصل دبیرستان بودم. خب سالهای اول انقلاب رو شما که ندیدید و تصوری ازش ندارید. دوستانی که دیدند اون تاریخ رو، همسن و سالهای من و کمی جوانتر و افراد بزرگتر و سالمندتر و پیرتر از ما، شاید تصدیق کنن این حرف من رو که فضای جامعه پر بود از امید و تحول خواهی و رشد خواهی و جهش خواهی و باور به این که ما وارد عصری شدیم که میخوایم مملکتمون رو بسازیم.
تو جملاتتون همیشه تاکید کردین که انگیزه بر آموزش مقدمه، درسته؟
بله بله. عرض کنم که امروز اگر ما بخوایم جوانی رو یا کودکی رو ببینیم که برای رشد علمی نیاز به چه چیزی داره، خیلی واضحه، به خصوص امروز در عصر ارتباطات عظیم جهانی، در عصر اینترنت و در عصر انفجار اطلاعات، خیلی واضحه که منابع تغذیه علمی رو بی پایان و بی شمار بدانیم. مشکل این نیست که آدم ها اگر بخوان چیزی یاد بگیرن راهی نداشته باشن برای یادگیری یا ابزاری نداشته باشن برای یادگیری. حالا ممکنه به طور خاص گاهی اینطور باشه، ولی به طور عام فراوان از راه های یادگیری. همین فرادرسی که شما را انداختید و دوستمون آقای کلامی پیش میبرن با همکارانشون، خب این چیه؟ این فرادرس داره انواع موضوعات رو برای یادگیری در سطوح مختلف به شکلی ارزان و فراگیر در اختیار جامعه به شکل واقعا شبیه بی پایان قرار میده. پس ما برای یادگیری مواد خام و منابع زیاد داریم. حالا منتها برای یادگیری اینا کافی نیست. اینا چیزایی که وجود داره. اونی که مهمه اینی که اون شخص یادگیرنده بخواد بره به سراغشون دیگه. خب اون محرکی که شخص رو از رخوت و سستی و تنبلی و پای تلویزیون نشستن و پای فعالیت بیهوده نشستن بکنه، ببره به سمت این که عمرش رو به شکل مفیدی صرف یادگیری بکنه، اون اسمش انگیزه است. پس ما اگر بخواهیم کاری بکنیم که بازدهیش زیاد باشه، باید رو انگیزه ها کار کنیم. وقتی یه نفر که چیزی بلد نیست رو و شوقی هم بهش نداره، بخواهیم وادار کنیم به یادگیری، این مثالیه که ما توی فعالیت های فناموز همیشه ازش استفاده میکنیم. میگیم مثل اینی که یک ماشین خاموش رو بخواهیم با هل دادن یه متر یه متر ببریم جلو. ولی انگیزه انسانها رو بیدار کردن و تقویت کردن مثل روشن کردن اون ماشینه، خودش میره. بنابراین ما در فناموز شعار ما این هست، انگیزش مقدمه بر آموزش.
درسته.
در همین محیط های آموزشی که ما راه میندازیم در فناموز از جنس بازیه، مثل این پارک های فناموز. ما مثلا با فعالیت های آموزشیمون در فناموز یه بخشیش پارک های فناموزه که محیط هایی که ایجاد کردیم از سال 85 به بعد حدود 2.5 میلیون دانش آموز اومدن بازدید کردن. من خیلی آره دیدم که برام می‌نویسن یا تصادفاً می‌بینمشون، میگن که ما یه روزی بچه بودیم رفتیم بازدید پارک فناموز، از بازی کردن با فلان وسیله من به فکر این افتادم که یک کاری بکنم، امروز شده حرفه‌ام یا امروز شده رشته علمیم یا اصلا تحول در مسیر زندگیم ایجاد کرده. یا مثلا خانومی که مثلا میگفت که من از اون روز دیگه بعد از اون به فیزیک علاقه‌مند شدم، من برای من یه فصل، یک مقطع بود، یک نقطه عطف بود. چه اتفاقی افتاده بود؟ یادگیری که انگیزشی بود، یادگیری بود که از جنس محفوظات نبود، از جنس لذت بردن از علم بود و مشاهده و زیبایی‌های طبیعت. برنامه‌های تلویزیونیمون هم یکی از راه‌های دیگه آموزش داد فناموز بوده که اون هم باز محورش همین بوده که ما تو برنامه‌های تلویزیونی نمی‌شیم فرمول یاد بدیم یا لزوماً یک قاعده علمی رو یاد بدیم، مگر در حد کلیات، این که خیلی ریز بخوایم بشیم. اونجا بیشتر سعی می‌کنیم با نشون دادن بعضی از کاربردها یا بعضی از زیبایی‌ها یا بعضی از نکات حیرت‌آور اون شوق رو ایجاد کنیم. بنابراین مکانیزم آموزش در مدل فناموز انگیزه محوره و تحریک انگیزه هاست. به معنای این نیست که ما در جامعه به مدل‌های دیگر آموزش نیاز نداریم، ولی بالاخره هر گروهی یه مأموریتی برای خودش تعریف کرد.
درسته. اگر اشتباه می‌کنم لطفاً اصلاح بفرمایید. شما بیشتر از سه دهست که کار آموزش رو با آزمایش آمیختید، درسته؟ و گروه هدف شاید خیلی فراگیر باشه. در واقع ما با ترویج علم همگانی مواجه هستیم توی کارهایی که شما انجام دید. اگر مایل هستید از جزئیات همکاری به شیوهی که خودتون مد نظر دارید با فرادرس برای ما بگید، چجوری قراره این دوتا با هم پیوند بخورن؟
من تا یه دیداری که به توصیه یه دوست مشترک به هر دوی ما، بنده به عنوان نماینده جمع فناموزی ها و آقای کلامی به عنوان نماینده فرادرسی ها، دوست مشترکی توصیه کرد که با هم بشینیم و با هم آشنا بشیم. من بعد از اون دیدار حس خیلی خوبی داشتم از این که چه تلاش مجدانه و خوبی داره انجام میشه برای در دسترس قرار دادن آموزه ها به ارزان ترین شکل ممکن برای جامعه. خب حالا ایشون هم اظهار لطف کردن و اظهار اشتیاق کردن نسبت به این که تجربه هایی که در فناموز محقق شده اون هم بتونه در واقع با عنوان هم اون چی که قبلا اتفاق افتاده، هم اون چی که بعدا میتونه اتفاق بیفته یا تجربه های مشترک بتونه با عنوان مواد علمی و آموزشی جدیدی جزء محتوای فرادرس از اونها هم استفاده بشه. ما هنوز مدل دقیق همکاری ها روش توافق نهایی نکردیم، ولی یک پیشنویس اولیه ذهنی الان وجود داره. دو طرف پیشنهادهایی دادن که به هم نزدیک بوده. حالا قراره در آینده نزدیک انشالله مدل های همکاری تعریف بشه، ولی این که ما در طی سالهای گذشته فعالیت هایی کردیم که اینها منجر به تولید محتوا شده. مثلا ما 160 برنامه تلویزیونی تولید کردیم از سال 92 به بعد. 27 قسمت برنامه تلویزیونی چیستا بوده، 27 قسمت 40 دقیقه‌ای که در هر قسمت 40 دقیقه‌ای بین مثلا 5 تا شاید 10 تا 12 تا آزمایش اتفاق افتاده که اینا به شکل کلیپ‌های کوتاه و درسک‌ها واحدهای کوچک درسی میتونه مبنا قرار بگیره و روش توضیحاتی اضافه بشه. مثلا ما 52 قسمت برنامه تلویزیونی جزیره دانش رو ساختیم یا برنامه دانشنما 20 قسمت بود. حالا 160 قسمت برنامه تلویزیونی بارها پخش شده داریم از صدا و سیما. خب ما اینها رو تیکه تیکه کلیپ هاش رو میتونیم تبدیل کنیم به واحدهای کوچک درسی. فرادرش اظهار علاقه کرد که اینها رو هم ببره جزو محتویاتش. یا مثلا ما برای بنیاد علمی مصطفی که جایزه بین‌المللی دانشمندان تراز یک جهان در جهان اسلام رو پیش ببره، یک رویداد بین‌المللی است، یک نهاد بین‌المللی است که ایران مؤسسش بود.
مسابقه
تعریف کردیم. اونا از ما خواسته بودن به دلیل اینکه میدونستن کار ما تو حوزه دانش آموزه، اونها از ما خواسته بودن که یک رویداد دانش آموزی تعریف کنیم.
بله.
مثال هم داشتن، مثال‌های جهانی. مثلا میگفتن نوبل که جایزه تراز یک علمی جهانه، یک قسمتی داره به اسم بسوی نوبل که دانش آموزان رو جلب توجهشون رو میکنه در قالب یه مسابقه کار کنید که شما یه روزی بخواد نوبلیست بشید. از ما خواستن که یک کار دانش آموزی تعریف کنیم. کاری که فناموز تعریف کرد این بود که یک مسابقه انجام بشه هر سال که حالا 4 دورش گذشته، امسال هم دوره پنجمه. موضوع مسابقه ساخت کلیپ‌های علمی یک دقیقه‌ایه. خب ما حاصل 4 دوره گذشته اجرای مسابقه‌مون 5700 کلیپ علمی یک دقیقه است که توسط دانش آموزان تولید شده که این هم جزء ذخایر بنیاد مصطفی است که در اختیار فناموز هم هست. فناموز به عنوان طراح و مجری این مسابقه، ما این 5700 کلیپ دانش آموزی رو داریم که ما میتونیم اینها رو پردازش کنیم و تبدیل کنیم به بخشی از محتوا که میتونه به جامعه ارائه بشه و باعث یادگیری دانش آموز از دانش آموز بشه و این خودش در کنار آموزش انگیزش هم درش هست، چون آدم‌ها تشویق میشن یه همسن و سالشون اومده یه آزمایش ساده ای رو انجام داده و یه مطلب علمی رو تونسته نمایش بده. یا محصولات آموزشی که ما برای مدارس و دانش آموزان تولید میکنیم. ما تا حالا یه حدود 200 نوع وسیله رو به شکل محصول تولیدی درآوردیم که حالا اینها بعضیش ابزارهای کوچیکی هستند که در خانه و مدرسه قابل استفادن، بیشترشون به شکل ابزارهای بزرگی هستند که در پارکهای علمی، اون 31 پارک علمی که گفتم در کشور طی 15 سال گذشته تجهیز کردیم استفاده میشه. این که با کمک اون ابزارها هم بشه یه سری برنامه‌های درسی رو اجرا کرد به شیوه فناموز، چون فناموز شیوهش اینه، آموزش مبتنی بر آزمایش. یعنی حالا این نیست که بگم آموزش همش همینه، مسلما همش همین نیست. بسیاری از آموزش ها نظری هن، بسیاری از آموزش ها به ناچار قابل اجرا با ابزار نیستن یا ابزارشون قابل تهیه نیست، ولی به هر حال حالا اونها متولیانی در جامعه داره، مثل خود فرادرس یکی از این متولیان بزرگ. اون چیزی که فناموز خودش رو مأمور اون میدونه صرفا آموزش مبتنی بر ابزار و وسیله و آزمایش. این بود که حالا فکر میکنم این قسمت از فعالیت هامون اگر بخواد مورد استفاده فرادرس قرار بگیره میتونه یک آجر جدیدی و یک بخش مکملی باشه به بنیانی که در فرادرس داره کم کم بنا میشه.
من امیدوارم که این اتفاق هرچه سریع‌تر بیفته. آیا فریدون ممکنه که خیلی فراخوان‌ها داده بشه برای انجام مسابقات گوناگون، ولی طی 4 دوره گذشته اگر اشتباه نکنم فرمودید 5700 کلیپ برای شما فرستاده شد، توی مسابقات دیگر ممکنه چنین اتفاقی نیفته، یعنی شاید خیلی اعتنایی بهش نشه. من تصورم این هست که شاید حالا فناموز تونسته اعتماد مخاطبش رو جلب بکنه. راه جلب اعتماد چگونه صورت گرفت؟ 5700 فیلم به دست شما رسید طی 4 دوره، کم نیست تعدادش.
نه ها، عرض کنم که یه مطلبی که کار ما رو ساده کرد این بود که ما خروجی ها رو محدود کردیم به کلیپ، یعنی نگفتیم مقاله بنویسید، نگفتیم توضیح بنویسید، یعنی فقط یه فیلم بگیریم. باز مطلبی که کار ما رو ساده کرد این بود که به سطح هنری فیلم اهمیت ندادیم، یعنی نگفتیم باید با یک دوربین حرفه‌ای بگیرید یا اینکه باید نورپردازیتون درست باشه یا باید نکات هنری ساخت فیلم رو رعایت کنید. خب این هم ضعف هم قوته. قوت از این جهته که کار رو ساده‌تر کرد که بچه‌ها به اصل پدیده علمی توجه داشته باشن، نه اینکه حالا اون فضای فیلم برداریشون یا کیفیتش به چه ترتیبی باشه. و از همه مهمتر چیزی که به ما کمک کرد در اینکه این آمار خروجی ها به دست بیاد، که البته از نظر ما هنوز خیلی کمه، خیلی نامطلوبه، ولی حالا همین مقداری که هست، وجود نهادهایی مثل پژوهش سراهای آموزش پرورش هست. ما فراخوان عمومی نداده بودیم، اگرچه فراخوان عمومی بود ولی ما اینطور نبود که مثلا همه جا پوستر پخش کنیم. ما حتی به مدارس هم پوستر پخش نکردیم، ما به یه تعداد محدودی از بعضی از مدارس پوستر فرستادیم، ولی به همه پژوهش سراها. پژوهش سرا چی هن؟ پژوهش سراها که الان تعدادشون 600 تا شده در کشور، نهادهایی هن که توسط آموزش پرورش طی مثلا 17-18 سال اخیر در کشور تأسیس شدن، از یکی شروع شد الان حدود مثلا 600 تا. این پژوهش سراها در هر منطقه آموزشی کشور حداقل یک پژوهش سرا وجود داره. مثلا تهران که 21 منطقه آموزش پرورشه، همین حدود پژوهش سرا داره. پژوهش سراها مراکزی هستند که وظیفه‌شون حمایت و تشویق و اطلاع رسانی فعالیت‌های فوق برنامه علمی به مدارس. ما پیاممون رو به پژوهش سرا می‌رسوندیم که چنین مسابقه هست. پژوهش سرا هم دنبال سوژه می‌گشتن، خودشون می‌شدن عامل اجرا. مسئولین این پژوهش سراها بار اصلی رو به دوش می‌کشیدن، بار تشویق بچه‌ها، ایجاد امکان آزمایش برای بچه‌ها و حتی گاهی کمکشون تو بحث فیلم برداری و تهیه امکانات. بار اصلی تولید این همه محتوا رو پژوهش سراها کشیدن. بله، به همین جهت اینجا هم ما به تنهایی کاری نکردیم و کمک دیگران بوده که باعث شده. البته در خصوص این که می‌فرمایید در سطح مسابقات دانش آموزی این موفقیت آمارش خوبه و مشابهش نیست، خب یک دلیلش رو که من عرض کردم، دلیلش همین نحوه فراخوان ما به پژوهش سر است. دو تا نکته هم باید بگم. یکی این که اولا همین الان الحمدلله یه مثال نقض برای این فرمایش شما به وجود آمده، جشنواره فیلم مدرسه. جشنواره فیلم مدرسه که بنیانگذارش مرحوم حامد رحیم‌پور بود که پارسال به دلیل کرونا از دستمون رفتن، از جای خیلی کوچیکی شروع کردن، از یک کلاس آموزش فیلمسازی در یک مدرسه مثلا 12 سال قبل، رشد 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 شد، مثلا 4000 فیلم فقط امسال از دانش آموزان برشون رسیده. البته اونا مثل مسابقه دانش آموزی نور که ما اجراش میکنیم تخصصی در علوم تجربی نیست، اونا همه زمینهای علمی، هنری، فرهنگی، اجتماعی، ادبی میتونه سوژه بر. ولی اونا هم خیلی ساختاریافته و خیلی قوی عمل کردن، یعنی ما خیلی چیزها باید از اونها یاد بگیریم. این یه توضیحی بود که لازم بود بدم. یه نکته دیگه هم که لازمه توضیح بدم اینه که ما یکی از دلایل پربار بودن خروجی های دانش آموزان و حجم فیلم های تولید شده این بود که ما در سوژه یک تصمیم اساسی گرفتیم، با اینکه نخبه گرایی نکنیم، یعنی نیایم بگیم قرار اول دوم سوم انتخاب بشن، 100 تیم رو برنده اعلام بکنیم بدون مشخص شدن تفاوت اول با صدوم. 100 تیم‌های 2 یا 3 نفره، یعنی 250 نفر تا 260 نفر تقریبا برنده میشن هر دوره. وقتی که قرار 100 فیلم برگزیده بشه، افراد که میخوان شرکت کنن امید به این که خودشون رو جزء اون 100 تیم برتر ببینن خیلی بالاتره تا اینکه بگن او برای یه مسابقه کی میخواد جزء 3 نفر اول باشه. خب اینم خودش مهمه. این که ما دنبال نخبه گرایی نبودیم، دنبال این بودیم که بچه‌ها تا جایی که ممکنه بتونن شرکت کنن و مانع براشون نتراشیم. چه جور موانعی؟ مثلا اینکه باید فیلمتون حتما ابتکاری باشه. ما گفتیم نه، تکرار مجازه. تکرار کارهای دیگران مجازه. کمک گرفتن از دیگران مجازه. تقلید مجازه. همه چیز مجازه. فقط دروغ نگید. فقط هر کاری کردید بگید. بگید ما این فیلمو رفتیم تو اینترنت دیدیم اینجوری بوده، یاد گرفتیم عینشو ساختیم. یا تو این فیلم مثلا 4 تا معلم کمکمون کردن. بگید راستشو بگید، ولی همه راه‌ها آزاد برای. بنابراین نوع ضوابطی که تعریف کردیم و نخبه‌گرا نبودن مسابقه هم کمک کرد به اینکه بچه‌ها راحت‌تر بتونن مشارکت کنن.
درسته. اینجوری که من می‌بینم خیلی آزاد و رها بودند کسانی که قرار بوده برای شما فیلم بفرستن. شاید چیزی که توی سیستم آموزشی ما خیلی کم دیده میشه. شیوه آموزشی که در حال حاضر کشور بهش نیاز داره چه خصوصیاتی باید داشته باشه آقای فریدی؟
خب این آزادی و رهایی خیلی مهمه. ما یه پیر معلمی داریم تو همین مدرسه علامه حلی که خدا حفظشون کنه. خب معلم خود ما هم بودن، معلمه نسل‌های بعدی هم بودن، دیگه اخیراً بازنشسته شدن. چون میگن یه بار یکی از این مادرای بچهای تیزهوشان اومده بود پیش من شکایت میگرد که این بچه من موهاشو میکنه و نمیدونم خودکار میجوه و همش به دیوار نگاه میکنه و دیگه کلا بچه‌م دیوانه شده از دست رفته. بعد گفت من همینجوری داشتم گوش میدادم. بعد گفت که حالا جالبه که هم من روانشناس هم پدرش روانپزشکه و ما انواع اقسام مدل ها رو هر روز رو این بچه اجرا میکنیم و آزمایش میکنیم و اینا، ولی این بچه درست نشد. میگه ایشون معلم ما گفتم من فهمیدم داستان چی. من گفتم حالا اجازه بدید من با روانشناسی خودم اینو درمانش کنم. اینا گفتن بله ما خودم میخوایم. گفت به یه شرط، شما یک ماه هیچ کاری به این بچه نداشته باشی، هیچ کاری، بذارید فقط من تبابت کنم. من گفتم باشه و از روی ناچاری و سیستم. به یه ماه بعد اومدن خیلی از من تشکر کردن که این بچه خوب شد. آقا چیکار کردی؟ من هیچ کاری نکردم، همین که شما ولش کردید خوب شد. آزاد و رها بودن خیلی مهمه برای بچه ها. این به معنای مراقبت از دور و مراقبت در حد ضروری و با حفظ کرامت نیست، به معنای ترک اون مراقبت ها نیست، ولی مراقبت ریز ریز و دخالت های ریز ریز تو کار بچه ها، چه از طرف خانواده چه از طرف مدرسه، میکشه شخصیت و خلاقیت و احساس بزرگی و کرامت دانش آموزان. منتها نسخه پیچیدن برای آموزش پرورش خیلی مشکله. یعنی اینکه الان ما اینجا بشینیم در یه فضای راحت و دور از درگیری های عظیمی که آموزش پرورش داره، از بعد اقتصادی، از بعد تامین فضا، از بعد تامین نیروی انسانی، خیلی مشکل. بشینیم بگیم چنین باید کرد، چنان نباید کرد، منصفانه نیست، قشنگم نیست. و من دیدم مسئولینی رو تو آموزش پرورش که تعجب کردم از بزرگی فکرشون، از وسعت نظرشون، از مدرن بودن اطلاعاتشون. اجرای چیز دیگه است، اونم در مقیاس ملی. به همین جهت من واقعا هیچ نسخه‌ای برای آموزش پرورش ندارم. این رو متواضعانه عرض میکنم که اونقدر مشکلات رو وسیع میبینم که اگه به من بگن همین الان تو برو بشین جای وزیر آموزش پرورش، خدا نکرده بلا از آموزش پرورش به دور، یا بشین جای مثلا فلان معاون آموزش پرورش یا فلان مدیر کل، چی کار میتونی بکنی بعد از این بهتر بشه؟ میگم به خدا هیچی، هیچ کار نمیتونم بکنم، همین آقایون خوبه، دارن زحمت میکشن، ایشالله درست میشه. میگن نه خلاص ناامید میشیم. نه، کار داریم، ما همینجا باید کار کنیم، همینجایی که هستیم باید کار کنیم. همه چیز که از بالا درست نمیشه، عمدتاً از پایین درست میشه. من خودم نگاه هم در خصوص آموزش پرورش نگاه کلان نیست. من اهل نگاه کلان نیستم، بلد نیستم. من نگاه هم جزئی نگریه. به همین جهت من خودم رو کسی میدونم که هیچ بعید نیست. روحیه من رو هیچ بعید نیست که کمک کنه روزی به اینکه یک گوشه از رونق و رشد آموزش پرورش حاصل زحماتمون باشه. ولی از کجا؟ از کاری که همه پایین داریم میکنیم، از کارهایی که میتونه اگر موفق بشه الگو بشه، مدل بشه. چقدر؟ 2%، 3%. بنابراین جامعه تک تک نهادهاش مهمه، تک تک معلمانش مهمه، تک تک مدارسش، تک تک نهادهاش، همین فرادرس، همین فناموز، همین فلان مدرسه، فلان پژوهش سرا، اینا وقتی دارن کار میکنن بدون اینکه خودشون مستقیما بدونن دارن چه کار میکنن، از طریق نشر دانش، از طریق ترویج علم، از طریق توسعه روش‌ها، از طریق توسعه ابزارها و از همه مهمتر توسعه و تعدد مدل‌ها دارن راهگشایی میکنن و راهنمایی میکنن مسئولین فرداها رو که امروز دانشجو و دانش آموزن، اینا فرداها بتونن مدل‌های آموزش پرورش رو ارتقا بدن. بنابراین من توصیه‌ام به آموزش پرورش اینه که من هیچی نمیدونم، هیچ توصیه‌ای ندارم که بکنم به آموزش پرورش، در سطحی نیستم که اشراف داشته باشم. ولی توصیه‌ام به همه عاشقان رشد علمی کشور اینه که کارشون رو خیلی خوب انجام بدن و در معرض دیگران قرار بدن که این عرضه‌ها و این تعددها و این فراوانی‌ها از توش مدل‌ها و خلاقیت‌ها متولد میشه. ما نگاه علمی رو باید در جامعه رشد بدیم. نبود نگاه علمی در جامعه است که باعث میشه یه مواردی مثل گرایش به طب سنتی رشد کنه و متاسفانه یه جاهایی پیوند بخوره به دروغ، به ارزش‌های اعتقادی که هم لطمه به اعتقادات مردم میزنه، هم لطمه به سلامت مردم میزنه، هم جامعه رو از نگاه اصیل به علم دور میکنه.
اگر شما شروع کردید مثلا 30 و چند سال پیش به آموزش، به آموزش دادن، شاید اصلا به این فکر نکردید که خلاها و کمبودهای نظام آموزشی ما چی هست و من بیام اینو پرش بکنم. درسته؟ همچین تصوری وجود نداشت.
حتما همینطوره. یعنی ما آگاهانه شروع نکردیم و در تمام این مدت هم که رفتیم جلو مرتب نظراتمون تغییر پیدا کرده. گاهی احساس می‌کنیم کامل شده، گاهی احساس می‌کنیم عوض شده، گاهی احساس می‌کنیم یه کارایی در گذشته کردیم که اصلاً الان قبول نداریم. برای همین ما هیچ وقت نمی‌تونیم مدعی باشیم که حالا ما فرمولی داریم نجات بخش. ولی می‌خوام بگم همون خطاها، همون مدل‌های ناقص، همون کارهایی که حتی میتونه بعداً انسان قبول نداشته باشه و نه، همونها اثر خودش رو میذاره. یعنی باید در جامعه فراوانی رویدادها و فراوانی تلاش‌ها اتفاق بیفته تا فرضیه سازی‌ها و مدل سازی‌ها ممکن بشه.
این سوالی هم از خدمتتون داشتم. فرادرس رو چگونه فضایی می‌بینید؟
شناختم از فرادرس در حدی نیست که بخوام نقدش کنم. حالا چه نقد به معنای مشخص کردن نقایص، چه به معنای تأکید بر قوت‌هاش. ما یک جلسه هم در خدمت آقای کلامی تا به حال بودیم. منتها یک ارزش واقعی جلب توجه منو کرد که اتفاقا در مجموعه فناموز این ارزش ضعیفه. یعنی من در اینجا به فرادرس میتونم افتخار کنم در مقابل فناموز و اون نزدیکتر بودنش به عدالت آموزشیه. به معنای اینکه از اونجایی که آموزه‌های فرادرس بسیاریش مجانیه و بسیاریش ارزانه، در محرومترین نقاط کشور میتونه اثرگذار باشه. این قابل احترامه و من به عنوان یک ایرانی شکرگزار این خدمت هستم. ولی حالا اینکه چقدر راجع به حالا سایر ویژگی‌ها من هنوز اطلاعات کافی ندارم که بخوام نظر بدم. فناموز همینطور نیست که حالا در خدمت ثروت باشه یا مثلا تعمدن بخواد در خدمت عموم جامعه نباشه. کما اینکه ما برنامه‌های تلویزیونیمون همش مجانی بوده، همه رو مجانی ساختیم، هیچ پولی از هیچ کس نگرفتیم و کاری بوده که در کنار سایر کارهامون انجام دادیم. دوره‌های آموزشی که ما برای معلمین گذاشتیم تا به حال همش مجانی بوده. یا مثلا مسابقات دانش آموزیمون، البته اینکه فضل اون بنیاد مصطفی است، اونم مجانیه. ولی اون کار اصلی ما که آموزش مبتنی بر ابزاره، ابزارها گرونه. یعنی گران منظورم نسبی نیست، نسبت به خارجیش خیلی ارزونه و ما هم گران فروشی نمی کنیم. ولی چون ماده و سخت افزار توش به کار بیره، خود به خود تهیه ابزارهای آموزشی به راحتی تهیه مطالب آموزشی در فضای مجازی نیست به لحاظ اقتصادی. به همین جد کار ما یه ضرورتیه که انکارناپذیره در یه میدانهایی، ولی نیاز به سرمایه گذاری هایی داره و در دسترس همگان نمیتونه به راحتی قرار بگیره. فرادرس از این نظر که راحت تر میتونه در دسترس همگان قرار بگیره، نزدیکتر است به خیر رساندن به عموم و عدالت آموزشی.
و شاید ما بتونیم بگیم که اگر پیوندی داره بین فن آموز و فرادرس برقرار میشه، شما دارید به سمت این عدالت آموزشی حرکت میکنید.
ببینید ما خب ببینید این عدالت آموزشی مطلوب همه است. بله. هیچ وقت کسی آگاهانه نمیخواد ازش فاصله بگیره.
بله متوجه.
اون قسمت ابزارمند آموزش ما کارش نمیشه کرد. ابزار مستلزم صرف هزینه و سرمایه گذاری. حالا اون قسمتیش رو که میشه نمایش داد و میشه تو فضاهایی مثل رسانه، مثل تلویزیون، مثل سایت ها و اینها منتشر کرد، خب در گذشته هم ما دوست داشتیم منتشر کنیم. حالا فرادرس یک بستر آماده و گسترده است برای اینکه این انتشار بتونه وسیع‌تر و فراگیرتر بشه.
درسته. من به عنوان آخرین سوال ازتون خواهش میکنم اگر با مخاطبان فرادرس صحبتی دارید بفرمایید.
به مخاطبان فرادرس عرض میکنم که حالا که بستری وجود داره که شما هرچی که نه ولی خیلی چیزا که دلتون میخواد یاد بگیرید رو میتونید به راحتی یاد بگیرید، قدر ساعت عمرتون رو بدونید، هرچی بیشتر یاد بگیرید. به مخاطبان فناموز هم عرض میکنم که حالا فعلا فناموز در سطحی از لیاقت نیست که من بخوام توصیه‌ای در موردش بکنم. فناموز اگر روزی موفق شد که خدمتی آموزشی رو به جامعه ارائه کنه که جامعه از اون استفاده کنه، اون موقع جامعه اون رو یک نهاد محترم خواهد دونست. در غیر این صورت میپیونده به خیلی اتفاقات که در تاریخ افتاد و خاموش شد و اثری ازش نمانده. بالاخره مشک آن است که خود بگوید. اگر فناموز موفق به خدمت به جامعه شد، اون موقع جامعه خواهد دید اثرش رو، فعلا که نشد.
شما بسیار بزرگوارید. صحبتاتون همراه با تواضع و فروتنی، خیلی ازتون ممنونم آقای فریدپور عزیز. بازم تشکر میکنم بابت فرصتی که گذاشتین. من عرضی ندارم، اگر شما فرمایشی ندارین هم از شما هم از مخاطبان خودم.
خیلی ممنون. منم از حضرت عالی که در خدمتتون بودیم و وقت گذاشتید و با نگاه هاتون و با صحبت‌های صمیمانه‌تون منو سر ذوق آوردید که چند دقیقه صحبت کنم. تشکر میکنم و از همه همکارانتون در واحدهای مختلفی که در فرادرس فعال هست.
خواهش میکنم. ممنون.
متشکرم.